الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وأما بعد، ما دیروز در مقام دفاع از خدا برآمدیم، جد مظلوم، که گرچه فرموده است دعا کنید من دعاتون رو مستجاب بکنم و خداوند خلف وعده نمی کند، اما چه بسا ما دعایی کردیم که دعا مستجاب نشده. خب از این مسئله جوابهایی دادن، من فقط یک جوابش رو انتخاب کردم و اون رو گفتم. به نظرم میاد که این دیگه ردخور نداره، با اون که آقا خداوند فرمول تعهداتش در قرآن آمده، اگه من یه عهدی رو بستم بناس اون عهد رو انجام بدم، اوفو به عهدی اوفه به عهد، شما اول باید به عهدی که با من بستید وفا کنید. دو تا عهد رو گفتیم با خدا بستیم، عهد الوهیت که فقط خدا را بپرستیم که این چنین نیست، و عهد ربوبیت که نسبت به مقدرات راضی باشیم که چنین نیست. وقتی چنین نیست آنچنان هم نخواهد شد. پس مشکل ما این، تا ما درست نشیم کار درست نمیشه. و این نکته رو هم بدانید که آجان، حالا گرچه ما گفتیم که من این جواب رو نمیدم که مثلا فرض کنید آقا اگه شما دعا کردید و دعاتون مستجاب نشد، دلیلش اینه که اون مصلحت نبوده. واقعا هم همینطوره، اساسا تحقق و وقوع امور در جهان هستی دائر مدار مصلحت، اگه امری به صلاح بود قطعا اتفاق می افتد و اگر نبود حتما اتفاق نمی افتد. یعنی همه عالم و آدم جمع بشن اتفاق نمی افته. و یه نکته ای رو هم خداوند علی اعلی به ما فرموده، من همه کار رو بر اساس مصلحت انجام میدم چون حکیم هستم، اما آدم ها به من مصلحتتون رو یاد ندید، من از این کار بسیار بدم میاد. در حدیث قدسی فرمود یبن آدم لا تعلمنی ما یصلحک، اون چی که به صلاحت هست تو من یاد نده، نگو خدایا 100 میلیون به ما بده این صلاح ماست، خدایا این دختر رو مثلا فرض کن برای همسری به عقد من نبندیم به سلام، اینجوری با من صحبت نکن، صلاح تو به من یاد نده. اینی اعلم و به من تو رو آفریدم، من میفهمم چی به نفع توه، ولا ابخل علیکم، بخلی هم ندارم به مصالحکم، اون چی که صلاحتون شان انجام میدم، بنابراین به من چیزی رو یاد ندید، چون شما اساسا نمیتوانید صلاحتون پیدا بکنید. شما زبان حالتون این است که اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یه چیزی ناپسند تو زندگیتون ولی به نفعتون، و اسا ان تحبوا شیئا و هو شر، یه چیزی دوست داری اما من نمیدم چون این به ضرر توه. قاعده آخر مهمه، اینی اعلم، من میدونم و انتم با تحلمشو نفهمید. حالا به خاطر چیزی که تو نمیدونی من خودم رو تو رو به خطر نمیدازم. اصل مطلب رو کاری ندارم، اما اینکه ما مصالح رو نمیفهمیم این قطعه خیلی قطعه مناسبیه. یه دوی از اینها برای همه امورش رو استخاره میکنه، از این لیوان آب بخورن یا از اون لیوان آب بخورن به این حد سخیف، ولی خب دیگه حالا کارش نمیشه کرد، یه دین طوری هست، اصلا آب بخورن یا نخورن، نهار قرمه سبزی بخورن یا قیمه بخورن، برای همه امورشون استخاره بکنن. میخواست بره پشت بام خانه، دو تا راه داشت، میتونست از نردبان بره بالا، تو سپلکان بره بالا، استخاره کرد که از کجا بره خوبه؟ از نردبان خوب آمد. خب دیگه استخاره جو آدم ها برسورد. پله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم افتاد زمین. به نحوی آسیب دید که پاش معیوب شد، لنگ شد. استخاره خوب آمده، رفته بالا، افتاده زمین و پا معیوب شد تا آخر عمر. 30 سال بعد مغول به ایران حمله کرد، همدان رو تصرف کردن. سرکرده مغولان تصمیم گرفتن که آقایون علما رو بکشن. حالا کی شما این کار رو بکنید نمیدونم، ولی اونا تصمیم گرفتن این کار رو بکنن. این بنده خدا از اون نازنین هست. خب وردارید بیارید بینم، این آقا اعدام، اون یکی اعدام، اون یکی اعدام. نوبت این شد، اینجور رو بینم، اومد جلون. این نه پاش لنگ بود، اینجوری اینجوری تاتی تاتی بی خب اون آزادش کنیم. گفت چرا؟ گفت این را که میره من یاد مادرم افتادم، الان مدت هاست مادرم ندیدم، دلم مادرم تنگ شده. چون مادر منم اینجوری اینجوری را میره، به عشق مادرم آزادش کنید بره. اصلا تکرهو شیئن و هوا خیر لکم. و تو چه میفهمی مطلب چیه؟ حوصله 30 سال بعد هم آخو نداری که صبر کنی ببینی 30 سال بعد این به نفعت یا نه. ولی به هر صورت مسئله مهم این است که امور الهی تحققش منوط به مصالح، و چقدر خدا نازنینه حاضر خودشو بدنام بکنه ولی خار به پای تو نره. تو میخوای اون نمیده چون به صلاح تو نیست، ولی خودش رو بدنام میکنه. عجب خداییه، ما میریم فردا ارمنی میشیم، ما دیگه با خدا قرار میکنیم، حاضر تو این حرفا رو بزنیم ولی به باد خار نره. اما آخرین بیانیه من راجب دعا، من راجب دعا به این روایت خیلی اهمیت میدم و این روایت تنها محل امید ما در دعاست. و وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمودن، فرمودن از دعا ناامید نشید. خلقت خدا چهار سویه نیست که سوخت و سوز و دیر و زود باشه، فقط دو سویه است، دیر و زود داره اما سوخت و سوز هرگز نداره. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من تمنا شیئا، کسی که چیزی را بخواهد، و هو لله رزن، و رضایت خدا در اون باشه. رضایت خدا در اون باشه یعنی که نه گناه باشه و نه عصیان، نه منجر به گناه بشه و نه منجر به عصیان. اگه امری بود که خودش گناه نبود، یا امری بود که منجر به گناه نشود، اگه همچی چیزی نبود و تو از خدا خواستی، لم یخرج من الدنیا حتی یعطا، از دنیا خارج نمی شوی مگر اینکه خدا اون رو به تو چگاه کنه، عنایت کنه. این نهایت در واقع امیدواری در اجابت دعاست. اون چرا که بخواهی گناه نباشد، یک منجر به گناه نباشد، دو که رضایت خدا توشه، دیر و زود دارد اما سخت و سوز قطعا حاصل میشه. اما یه نکته وجود داره و اون بحث چند دقیقه آخر من همین هستش. ببینید آقا، هر چیزی برای اینکه تحقق پیدا بکنه در نظام هستی، دو نوع مؤلفه باید وجود داشته باشه. یک، سبب ایجاد اون امر باید حاصل بشه، به اصطلاح فنی بهش میگن مقتضی موجود باشه، با چیزی باشه که مثلا فرض کنید اتفاق بیفته، سبب ایجاد. دو، دومین نوع مؤلفه ای هم که باید محاسبه بشه که مانعی هم در کار نباشه، اصطلاحا بهش میگن مانع مفقود. مقتضی موجود، مانع مفقود مساوی است با تحققشه. اگه شما بخواید یه پنبه ای را آتیش بزنی باید اکسیژن باشه، باید کبریت باشه، درست؟ اما اگر این دوتا بود اون پنبه آتیش میگیره؟ نه، مانعی هم در کار نباید باشه، یعنی اون پنبه خیس نباشه. اگه این دوتا بود، پنبه خیس بود، باز آتش گرفتن امکان نداره. اگر مثلا فرض بفرمایید که پنبه خیس نبود، کبریت بود ولی اکسیژن نبود، بازم آتش گرفتن امکان نداره. پس هم باید مقتضی وجود باشد، هم مانع چی باشه؟ مفقود. برای اینکه دعا مستجاب بشه هم باید مقتضی وجود باشد، هم چی؟ مانع مفقود. امام صادق علیه السلام فرمودن احفظ آداب الدعا وانتظر الاجابه. تو شرایط اجابت رو مراعات بکن بعد منتظر اجابت باش، یعنی مقتضی رو موجود کن. آداب دعا سه دست است. بخشی از آداب قبل از درخواسته، بخشی از آداب همراه با درخواسته، بخشی از آداب بعد از درخواسته. مجموع این آدابی که در این گروه هست 120 است. تو میدونی چند تاشو یا نمیدونی؟ نمیدونی. برابری چرا آب تو هوا میکوبی؟ خب برو یاد بگیر رفیق من، بعد بگو چرا دعا مستجاب نمیشه. تازه حالا این 120 رو رعایت کردین، مانع هم باید چی باشه؟ آقا مفقود باشه، مانعی هم در کار نباشه. من خواهر جون مانع صحبت کنم. آمد محضر حضرت رسول اکرم، او یا رسول الله، سؤال النبی، موانع اجابت دعا را اقلا برطرف کن، اگه اسبابش رو نمیتونی رعایت بکنی. سؤال النبی، از پیغمبر سؤال شد مالنا ندعو الله فلا یستجیب دعانا. چیه؟ ما خدا رو میخونیم، دلیلش چیه؟ ما خدا رو میخونیم ولی اجابت مشکل چیه؟ در حالی که خداوند خلف وعده نکرده، نمیکنه. مشکل کجاست؟ و قال الله تعالی ادعونی استجب لکم، در حالی که خدا فرموده بخوانید مرا منم اجابت میکنم. ما خواندیم حتی تحت قبه سید الشهدا اونجا قطعیه دیگه، یکی از ابزارهای اجابت هم ما اونجا میخونیم ولی مستجاب میشه. چی شده؟ مشکل چیه؟ وجود نازنین پیامبر فعجاب پاسخ دادن ان قلوبکم، قلبهای شما ماتت به عشرت اشیا، به 10 دلیل مرده. 10 دلیل. مهمترین بعد شخصیت انسان قلب انسانه. انسان یک موجود دو ساحتی است، بخشش مادی هم پیکره انسانه، جسمش، رگ و پی و خون و استخون، که تو خیلی برای این اهمیت قائلی، البته باید هم قائل باشی. لذا مراقب غذات هستی، مراقب آب و هوا هستی. میگی تهران نمیشه زندگی کرد، باید رفت شمال، آب و هوای خوب کن، آلوده است. بعد ورزش میکنیم، بدن باید سالم باشه، همه اینا رو داری. لازم هم هست علی‌القاعده که شما این کارا رو انجام بدی، ولی بیکار که نیست دیگه. و بعد دوم حقیقت انسان بعد مجردشه که از ناحیه خداست و متصل به خداست. این بعد مجرد 4 تا اسم داره به 4 حیثیت. از جهتی که در ما منشأ حیات زنده بودن، اسمش روحه. از جهتی که در ما موجب فعل و انفعال میشه، کنش و واکنش میشه، اسمش نفسه. از این جهت که موجب عقل و ادراک و دانش و تجربه میشود بهش میگن عقل. از این جهت که موجب اتصال به خدا میشه بهش میگن چی آقا؟ قلب. قلب. قلب بعدی از حقیقت انسان است که منشأ اتصال به خداست. القلب و حرم الله. پیغمبرم دست رو همین حقیقت بذاره، میفهمد این مرده، شما ارتباطی با خدا نداری، اینو باید احیاش کنید، هیچ ارتباطی با خدا ندارید. به همین دلیلی که وقتی میرید نماز بخونید همه جا هستید الا پیش خدا، چون اون حقیقتی که شما رو با عالم ملکوت متصل میکند درشو بستی، قفل زدی، توش خدا نیست. مشکل دیده رفق من، مشکل ما اینه، ما هیچ اتصالی با خدا نداریم. نماز بخونیم همه جا هستیم جز پیش خدا، برای که او مرده. یه بحثی دارن آقایان در منابع اهل سنت، البته استادش هستش، من نباید دیگه راجع به مسائل صحبت بکنم، جناب آقای احمدی استاد در واقع منابع اهل سنت هستن و خطیب انسان توانا باید گفت و محقق. این اهل سنت تو منابعشون که نگاه بکنی خیلی راجبه حق صحبت کردن. یک کتاب ما داریم احقاق الحق، عالم شیعی، 26 جلد مناقب اهل بیت و منابع اهل سنت در آورده. 26 جلد کتاب مناقب اهل بیت از منابع عامه در آورده. خب خیلی حرفه. خب ممکنه شما سوال بکنید چطوری که اینا در منابعشون راجع به حق حرف میزنن؟ در رابطه با حق سه مرحله وجود داره: یک، شناخت حق، دو، بیان حق، سه، پذیرش حق. اونها حق رو شناختن، اونها حق رو بیان میکنن، تو کتاباشون گفتن، ولی اونها حق رو نمیپذیرن. دلیلش چیه؟ قرآن میفرماید و فی قلوبهم چه ها؟ مرضون، نه مریضن، مشکل دارن، امراض قلبی که در قرآن ازش یاد شده 11 تاست. یه بیماری قلبی هم وجود داره که روایات بیان میکنن: ختم القلب، تبع القلب، رین القلب، زیغ القلب، قساوت القلب، حمیت القلب. اینا همه بیماری های قلب که در قرآن آیه داره. یکی که سختر از همه است موت القلب، مرگ قلبه. در اثر این بیماری پیغمبر میفهمد شما نمیتوانید منتظر اجابت باشید چون قلبتون مرده. یعنی شما با مبدأ هستی اتصال ندارید. شما خدا را میپرستید اما خدا ای را ندیدید، به خلاف امیر المؤمنین که لم اعبد ربا لم ارحم، چون من قلبم فعال متصل به عالم هستی است، تردیدی هم درش وجود ندارد. لو کش فلق تا مزد تو یقینا من به حد یقین مشاهده حضرت حق هستم. حالا به طور فهرست من این 10 عامل رو بگم که حداقل تا سال آینده 1 سال وقت داری برادر من، یه تلاشی بکنید دیگه. من بخوام بگم شما خوبید، خب حالا شما خوب ثم مازا، فردا که همون میشه. این که همش به شما بگن آدم های خوبی هستید باورت نشه رفیق من، چون اگه من و تو آدم خوبی بودیم تا حالا تو عمرم یه بار امام زمان دیده بودیم. پس ما خوب نیستیم که حتی حاضر نیست یه دفعه به ما سر بزنه. ما خوب نیستیم دیگه. فرمود شما مثل این آدم باشید ما به تو سر میزنیم، نیاز نیست بیاد مسجد سهل و جمع کران و یعفا. شما مثل آدمیزاد زندگی بکنید من به تو سر بزنم. هرمه شما مثل آدمیزاد زندگی نمی کنیم، اما جفت چارگوز زیاد میزن. حالا این که مثلا فرض کنید من گفتم آقا شما خیلی نازنین هست، چه مطلبی داره تو خودت که میدید چی کار عالمی که بطور بچه ها نمیخوام از شما رأی بگیرم، خیلی دنبال نیستم که ازتون رو تعریف کنم. ما نقص زیاد داریم. اون 10 تا مانع رو بشم. 1. پیغمبر فرمود انکم عرفتم الله فلم تعدوا طاعته. خدا رو شناختید ولی اطاعتش میگم چرا این بیدس میری این عروسی با کذا رو؟ میگه آخه پدر مادرم میگن اگه نری بد میشه. پس خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ نه تو مجلس عروسی، 30 سال نماز جماعت خون اول وقت صف اول، یه روز دیر رسید صف دوم بود. از اولی که الله اکبر رو گفت با خودش فکر میکرد که ای بابا الان مردم میگن حاجی چی شده که صفحه دومه؟ تازه فهمید 30 سال صفحه اول به خاطر خدا نیست، خاطر مردمه. خدا رو شناختید ولی باهاش بازی در آوردید. من مصرانه طرفدار این حرفم و استدلالم میکنم. استدلالش عرفی رفیق من. یه ساعت بری دکون قصابی بو گوشت میگیری، یه ساعت هم بری دکون عطر فروشی بوی عطر میگیری. 30 سال مجلس امام حسینی بوی امام حسین نگرفتیم، یعنی با امام حسین بازی در آوردیم. از امام حسین رفتیم بالا، حالا یا در بندر شهرت سید الشهدا یا در بندر ثروت سید الشهدا، ولی سید الشهدا برای هدایت مصباح الهداست. عرفتم الله، خدا رو شناختید ولی اطاعتش نکردید. یه مانع چرا این کار رو کنید؟ میگه عادت کردم. و خدا کجاست؟ انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا. قرآن رو میخونید ولی بهش عمل نمی کنید. نهایت استفاده شما از قرآن استخاره است. ولی تو افتادی تو حاشیه. قرآن رو میخونی، میبیسی، تهذیبش میکنی، رو دانه برنج مینویسی، اصلا یه کارایی میکنی که هیچ آدم عاقلی انجام نمیده ولی بهش عمل نمیکنی. قرآن رو برای عمل کردن فرستادن. ادعایتم محبتا لرسوله و بغضتم اولاده. شما میگید ما به پیغمبر علاقه داریم، ولی این رو در حفظ علاقتون به اولاد پیغمبر نشون نمیدید، نسبت به اولاد پیغمبر بغض دارید. ما در رابطه با اولاد پیغمبر 4 حالت داریم: یه عده بغض دارن، یه عده توهم دارن که دوست دارن اهل بیتو، یه عده لاف دوست داشتن اهل بیتو میزنن، یه عده هم اهل بیتو دوست دارن. کدومی که 4 حالا برات بیام کدومی که 4 اونایی که لاف محبت اهل بیتو زدن اهل کوفه بودن. کوفیا این مردم ایرانه، شیعن، اهل بیتو میشناسن، اهل بیتو دوست دارن، بنی امیه رو باشون مشکل داشتن. رضا به امام حسین نامه نوشتن بیا کارا رو انجام بدیم با هم زیر سایه شون. 60,000 نامه نوشتن به امام حسین. پای بعضی از نامه ها 120,000 امضا بود، تومار بود. امام رو تهدید کردن اگه نیای قیامت خودت باید جواب بدی. اگه نگر خودت باید جواب بدی. امام رو آوردن، امام بررسی کردن اوضاع رو، مسلم رو فرستادن، درست بود همه چی، ولی به هم مردم کوفه هم عوض شدن، هم عوضی شدن، هم پیمان شکستن، هم به زن و بچه رحم نکردن، ولی باهایی نبودن، اهل شام نبودن. شامیا با اهل بیت هیچ میونه نداشتن. وقتی به شامیا گفتن که علی ابن ابی طالب 4 خلیفه و عصب اونها در مسجد کشته، چون میگه علی مسجد نماز بکن، برای چون مسجد بود او اصلا نمیشتاختن علی کی بود، ولی کوفیا خوب میشتاختن، ایرانی ها خوب میشتاختن، اما کم گذاشتن. وقتی چراغ رو شب عاشورا خاموش کردن همه رفتن، 30 موندن. حالا همین جمعه امام زمان علیه السلام بیاد بگه الا یا اهل آدم، من همون نفری هستم که سالها منتظرش بودید، کجا هستیم؟ ما تو خیمه و خرگاهش هستیم. یا لاف زدیم تا حالا دوست داریم، فدای شال عزاد بشیم. مردم کوفه یه مشکل داشتن. امام حسین وقتی رسیدن به کربلا، یکی از صحبتاشون این بود، فرمودن ان الناس عبید الدنیا، وضع ما تغییر پیدا کرده به خاطر که مردم برده دنیا هستن. عزیز من، برده دنیایی تو هم یا نه؟ اگه برده دنیا باشی پای امام زمان وای نمیستی. این رو بشه گل لاف زدن. یه عده توهم دارن شما اهل بیت رو دوست داریم. اینا اهل بیت رو دوست دارن تا جایی که حلوای امام حسین هست، اما اگه چک امام حسین باشه نیستن. باش مردم مدینه همه با علی خوب بودن، ولی وقتی چک اومد وسط یه نفر وایساد، فقط یه نفر وایساد، چون چک اومد. هر کی اسم علی رو می آورد می‌زدن. به همین دلیل که ختم مرتبت فرمودن که آقا هر کسی که اولاد من رو دوست داشته باشه با 10 خصلت داشته باشه. محبت اهل بیت من با 10 خصلته، برای که من و تو رو از توهم نجات بدن، برای که ما توهم نکنیم آقا ما اهل بیت رو دوست داریم. یکی از اون 10 خصلت دوستداران اهل بیت که اهل زهدن، یکی از خصوصیت های دوستان اهل بیت این است که اونا اهل نشاط در عبادت هستن. حالا 8 دیگهش بمونه. اگر رفیق من این 10 خصلت نباشه میشه بغض، میشه لاف زدن، نمیشه محبت. توهم داریم دوست داریم. این رو برید دنبالش که آیا ما متوهمیم یا نه واقعا ما اهل بیت رو دوست داریم. آره الان هممون گریه میکنیم چون الان خوب گریه کردن. روز حالا چند سباه دیگه بشه ببینیم میشه اسم امام حسین رو میذارن ببری؟ حالا اون واکی میذارن ببری وای میستیم پاش یا نه؟ ادعایتم عداوت شیطان و وافقتم او و شما ادعا بکنید با شیطان دشمنید اما زندگیتون در پازل شیطانه، همونیست که اون میخواد، اصلا نیاز نیست گولتون بزنه، دنبالشید. خب اگر شیطان دشمن ماست، که دشمن ماست؟ به خدا قسم خورده به عزت گلاغوی انهم اجمعین، من اقوا میکنم همه این مردم رو. ما میدونیم که دشمنی های شیطان چجوری یا نمیدونیم؟ ما تو پازل شیطان داریم زندگی میکنیم. ادعایتم محبت الجنه فلم تعملوا لها، آقا شما میگید ما بهشت رو دوست داریم ولی برای بهشت عملی انجام نمیدید، بهشت رو به عمل میدن، با حفظ احترام برای اون عزیز که شهید شد بهشت را به بها میدن، متاسفانه نه به بها میدن. باید عمل داشته باشی، چیکار کردی برای بهشت؟ چیکار کردی؟ پیغمبر فرمود ادعایتم مخافت النار و رمیتم ابدانکم فیها، شما میگید از آتش جهنم میترسید اما زندگی تو جهنمیه، دارید جهنم رو به دست خودتون میسازید. شما زندگیتون بر مبنای کارشناسی دین نیست. اشتغلتم به عیوب الناس ان عیوب انفسکم، یه چرا قوه دستتون گرفتید عیبهای مردم رو نگاه میکنید ولی عیب خودتون رو فراموش کردید، فکر میکنید همه مردم دروغگو هم و شما فقط راست میگید، همه مردم عوضی هم و فقط شما هستید که صدیق اکبرید. مشکل دارید رفیق من. ادعایتون بغض دنیا و جمعتموها، ادعا میکنید که نسبت به دنیا بغض دارید ولی برای به دست آوردن سانتیمتر مربع دنیا خون میریزید، خیانت میکنید، زیرابزنی میکنید، درویی میکنید برای که چند سباهی در دنیای زندگی داشته. اقررتم بالموت فلا تستعدوا به، میگید میمیرید ولی آماده مردن نیستید، آماده مردن. همین الان اسرائیل آمد آقا بریم چشم بریم، من همه کارم درست، وقتی پروازتو اعلام میکنن به طرف کربلا از ورودی چند که نمیتونی تازه بگی آقا من ساکنم نکردم، خداحافظی هم نکردم، آقا من کارام نکردم، برو بابا بابا خودت با نمیسی که ساکت با دستت باشه، شماره پروازی گفتم بری. کی میاد اسرائیل معلوم نیست، ساکت دستت نه بلکه باور نداری، چه بخواهی چه نخواهی میبرن. دفنتم موتاکم فلم تعتبروا بها، مرده هاتون رو دفن میکنید اما باور ندارید جای شما مردنه، فکر میکنید مرگ برای همسایه است. اون جستی که شما در تشییع جنازه میگیدید و موبایل دستتو و عینک آفتابی میزنید انگار تو نمیر المؤمنینی و فقط مرگ برای این آدمه. یعنی از تشییع جنازه باور مرگ برای تو ایجاد نمیشه، خدا برای که باور مرگ برای من و تو ایجاد بشه از پیغمبرش مایه میذاره، انک میتون، پیغمبر ما با همه عشقی که به تو دارم تو هم میمیری، ولی ما عبرت نمیگیریم برادر. این ده مانع رو باید برطرف بکنیم، حالا اسبابش اگر یه دونه یا الله هم بگی درست بشه، ولی ده مانه رو برطرف بکن. عرضم تمام، قیدی طول کشید، عذر خواهم. ولی هر کسی از دار دنیا بره بخوان دفنش کنن، برگه جواز دفن دکتر صادر میکنه. مثلا میگه فلانی سکته کرد، فلانی مثلا سرطان داشت، فلانی مثلا مشکل کلیه داشت، هر کسی هر... حالا اگر حضرت زهرا رو بخوان برگه جواز دفن براش صادر کنن، چی میدونیزن تو اون برگه؟ میگن چه اتفاقی افتاد؟ این برگه رو حضرت امیر نتوانست صادر بکنه، بس که خفقان، اما حضرت صادق علیه السلام صادر کرد. فرمود و کان سبب و وفاتها ان قنفوز غلام الرجل و کزها به نعل سیف به امره. نعل سیف یعنی شمشیر توی غلاف با یک مهر آهنی. کمر علی رو گرفته بود، گفت خلاصش کن قنفوز، چنان با غلاف شمشیر به صورت فاطمه.